بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم، أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. میگویند که از نظر دانشمندان علم الاجتماع پایه و اساس اصلی آبادی و ترقی هر ملت و مملکت مسئله آزادی است، حریت. حالا آزادی و حریت اقسام مختلف دارند. یک نوع آزادی بردگان از قید رقیت و ملکیت که سابق معمول بوده بعض افراد بشر بعض دیگر را تملک می کردند، یعنی به عنوان غلام و کنیز و بنده زرخرید می خریدن و مالک می شدن، همون گونه ای که مالک خانه و گاو و گوسفند و شتر می شدن، مالک اونها هم می شدن. بعد وقتی که اون غلام و کنیز و بنده زرخرید از قید رقیت و ملکیت رها می شد، می گفتن آزاد شد، حر شد. یک نوع حریت و آزادی است که زمان سابق بوده، و نوع دیگر آزادی ملت هاست از فشار حکومت های جابرانه و مستبدانه که به میل و هوس خودشون بر جان و مال و ناموس مردم و سایر شؤون زندگی مردم فرمان روایی می کردن. و آزادی که در زمان ما گفته می شود به همون معناست، یعنی می گویند حاکم بر بشر باید قانونی باشد که مطابق مصلحت عموم وضع شده باشه، نه روی هوس شخصی اشخاص هوسران و هوسباز. این هم یک نوع حریت و آزادی است. و نوع دیگری که بالاتر و کاملتر از همه اقسام آزادی است، بلکه می شود گفت که ریشه و اساس سایر آزادی هاست، و اون آزادی فکر و روح انسان است از قید و بند هواهای نفسانی، آزاد بشود از صفات زشت و اخلاق ناپسند، از حرص و طمع و بخل و حسد و کینه‌توزی و نزار اینها، و این نوع آزادی اگر در میان مردم نباشد، به اون آزادی اجتماعی و سیاسی هم که دنبالش میروند نخواهند رسید، بلکه علی الدوام تحت فشار حکومت‌های جابر و ظالم با ذلت و خاری زندگی خواهند کرد. چون وقتی که آرزوها در آدمی طغیان کند، به هوای نفس بر عقل و فکر مسلط شود و اخلاق زشت و رذایل در میان مردم رواج پیدا کند، خود این مردم خود به خود در مقابل جبارها و ظالمها خاضع می شوند، خاشع می شوند و زمام اختیار خودشون را به دستونها می سپارند و با ذلت و خاری زندگی می کنند. اساساً جمعیت هایی که تن زیر بار حکومت های جابر و ظالم می دهند، مردمی هستند که تابع هوای نفسند، گرفتار تمایلات نفسانی هستند و چون نمی توانند جواب حرص و طمع و خواسته های نفس خودشان را بدهند، قهرن برای اقناع این خواسته ها و تمایلات قهرن اینجور میشه که در مقابل هر ظالمی، هر پولدار نانجیبی و هر مقتدر ستمگری خاضع میشوند، تملق میگویند، چاپلوسی میکنند، به خاک میافتند، در نتیجه غلام حلقه به گوش و بنده زرخرید اونها میشوند. طبیعیه مردمی که خودشون گرفتار تمایلات نفسانیان، میخوان به خواسته های دلشون برسن، نمیتوانن برسن، میرون زیر پرچم یک مقتدر ستمگری یا پولدار نانجیبی خاضع میشوند. اما اون مردمی که پا روی هوای نفس خود نهادن، اعتنایی به این آرزوهای بیمورد نفس خود نمی کنن، اینها چون اسیر نفس خودشون نیستن، چون اسیر نفس خود نیستن اسیر دیگر هم نخواهند شد. اون کسی که امیر بر نفس خودش هست حتما اسیر دیگری نخواهد بود. طبیعیه امیر بر نفس است که میتواند اسیر غیر نباشه، اما اسیر نفس که شد حتما اسیر دیگری خواهد شد. و این کسانی که امیر بر نفس خود هستند، مالک تمایلات نفس خود هستند، اینها از چرخ فلک هم زبونی نمی کشند، پیش هیچ ناکسی هم خضوع نمی کنند. این قصه را شنیده ایم، حالا بنده در جای ندیدم، ولی نقل شده که امام امیرالمؤمنین علیه السلام از کنار مغازه قصابی میگذشت و گوشت خوبی داشت اون قصاب. یه دستی زد به اون گوشت و بعد گفت آقا از این گوشت ببرید، گوشت خوبیه. فرمود که فعلا پول ندارم. گفت شما ببرید، من صبر میکنم. فرمود من صبر میکنم از گوشت خوردن تا مغرض تو نباشم، من از گوشت خوردن صبر میکنم. را چرا الان مثلا در مقابل شکم خودم گردن کج کنم بعد فردا پیش تو گردن کج کنم؟ چون امروز پیش شکمم گردن کج کردم مغرض میشم، فردا هم کنار مغازه رد میشم با گردن کج رد میشم. اما امروز در مقابل شکم گردن شقی می کنم، تو دهنی بهش می زنم تا فردا هم از کنار مغازه تو با گردن شق عبور کنم، نیازی به تو نداشته باشم. یا اون آقای دیگری که گفتن که یه گربه ای تو خانه داشت، به اون قصاب سپرده بود که این آشغال گوشت ها را که می خواهی بیرون بریزی تو کیسه ای بریز بده من ببرم برای اون گربه او بخورد. این کار را هر روز می کرد. یه روزی آقا دید این قصاب یه کار ناپسندی انجام می دهد، نهیش کرد، گفت نکن این کار را. بهش برخورد، گفت اون گربه دیگه گوشت نمی خواد، آشغال گوشت. گفت خیر، من بیرون کردم گربه را، اول گربه را بیرون کردم، حالا آمدم نهی از منکر می کنم. اون که گربه دارن تو خانه آشغال گوشت می خواد، باید در مقابل اون قصابی که آشغال گوش میده خاضع بشوم، گردن کج کنن. باز این قصه را هم حمدالله مستوفی نقل میکنن، صاحب تاریخ گزیده، از شیخ الرئیس بو علی سینا که مرد حکیم و متفکر، ایشون در این حال که حکیم بود، بزرگ بود، منو خب در زمان خودشون منصب وزارت زمان خودشم داشت، سلطان زمان را، روزی با شکوه و عظمت و جلالت وزارت رد می شد، رسید یه کناسی در ته چاه کثافت مشغول کناسیه و در اون حال همین شعر را می خواند: گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. در بر نفس خودش صحبت می کند: گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. حکیم وقتی شنید تبسم می کرد، گفت عجب گرامی داشته این نفس خودت را، در ته چاه کثافت این نفس شریف را وادار به این شغل کثیف کرده ای، تازه افتخار هم می کنی، منت هم سر او می گذاری که گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. او از ته چاه صدا زد: حکیم، نان از شغل خسیز خوردن به که بار منت امیر کشیدن. یعنی تو الان با همه جلالت در مقابل امیر باید خاضع باشی دیگه، چون وزیر هستی. من اینجا گردن پیش کسی خم نمی کنم، خودم کار می کنم، ولو شغل خسیسه، نان از شغل خسیس خوردن به که بار منت امیر کشیدن. او شنید و خب شرمنده شد، عبور کرد، به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. اونهایی که چشم طمع به دست مردم دوختن و همه گونه ذلت و منت از مردم تحمل می کنن، به فرموده یکی از بزرگان مرحوم آیت الله حسد احمد زنجانی رضوان الله علیه، در کتاب الکلام و گذر الکلامشون می فرماین که کسانی که چشم طمع به دست مردم دوختن، مثلشون مثل مرغ و خروسه. این حیوان ها، مرغ و خروس ها، اینا چشم طمع به دست انسان دارن، آب و دانه خودشون را از انسان می طلبن. انسان هم یه استعمارگر عجیبیه، تا ببیند یک کسی مقابلش گردن کج کرده، چنان محکم بر گردنش می کوبد که تا کمر خم بشود. حالا این حیوان ها را چون محتاج به خودش می بیند، یک مشت نان خورده از سه سفره از جمع می کند، مقابل اونها می ریزد و در مقابل این کمکی که به اونها کرده، هزاران مصیبت بر سرشون می آورد. حیوان های زبان بسته را در عروسی سرشون را می برد، در عذاب و ماتم سرشون را می برد، سفر می رود، از سفر بر می گردد، خانه می خرد، مهمانی می دهد، پدرش می میره، بچهش می شود، طبیب آب جوزه تجویز می کند برای او و ختم سوران فرزندش می شود. در همه این مواقع سر اون حیوان رو می برد، خونشون رو می ریزد. این هم مصیبت ها که اینها می کشند برای چیه؟ چون چشم طمع به دست انسان دوختن، در مقابل همین طمع گردن کج کردن. اما اون گنجش های آزاد رو شما ملازمی فرمایید که اینها چشم طمع از انسان بستن، بال همت خود را گشودن در این دنیای وسیع و پهناور، به حکم ان ارض الله واسعه، هر جا ملک ماست که ملک خدای ماست، به هر جا دلشون بخواهد، دامن صحراها، قله کوهها، مرغزارها، سمنزارها، بوستانها، گلستانها، هر جا دلشون بخواهد بال و پر میزنن، اوج میگیرن، فرود میآیند، در کنار خان طبیعت بیمنت دانه بر میچینن، از کنار چشمسارها آب می نوشن، بر سر شاخسارهای درختان می نشینن، نغمه سر میدهن، شکر خدا میکنن، پیش احدی هم اظهار ذلت نمیکنن، خون خود را نمیریزن. ولی هر بلا بر سر انسان میآید از حرص و طمع و هوای نفس است. و لذا عرص و بزرگترین نوع حریت ها، سرچشمه تمام آزادی ها، حریت قلب است، آزاد شدن فکر و روح انسان است از هوای نفس. این بالاترین حریت ها که همه آزادی ها از همین سرچشمه میگیره. تا این حریت در میان مردم نباشه، بر خودشون امیر نباشن، باید اسیر دیگران بشوند. ولذا بزرگترین خدمتگزاران بشر اون کسانی هستند که این نوع آزادگی را به انسانها هدیه می کنند، این درس را به انسانها می دهند. بزرگترین خدمتگزاران بشر اینها هستند. کیست مولا؟ اون که پایت با کند، بند از پایت با کند. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت زپایت وا کند. اونا کیانن؟ اونا انبیا هستن، اونها ائمه هدا هستن، اونها بزرگان، حکما، علما، صلحا هستن که درس آزادگی به مردم میدهن، که از اونها تعبیر به رجال شده در قرآن کریم. و در رجالن خودشون اول حرند، چون خودشون حرند میتوانن درس حریت بدهن، خودشون آزادن، امیر بر نفس خودشون هستن، مرزا میتوانن به دیگران هم آزادگی بدهن. رجلن، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانن، قرآن به اونها میگه مرد، مردانی هستن که در مقابل این مظاهر فریبنده و زرق و برق دنیا خاضع نمیشون، چشمشون خیره نمیشون، پاهاشون نمی لرزد، قلبشون به اضطراب نمی افتد. مرد همینه، مرد آن است که در مقابل زر و زیور دنیا خاضع نشود. مال زن است، شیفتگی و فریفتگی در مقابل طلا و نقره و زر و زیور و زینت آلات کار زنها و کودکان است. مردان هرگز در مقابل طلا و نقره و زر و زیور خاضع نمی شوند. با کمال و قاطعیت میگویند ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. با کمال و قاطعیت میگن اینایی که شما برای سر و دست میشکنید، این پول ها و این مقام ها و منصب ها و شکم پاره میکنید، آبروی هم را میریزید، اینها لهو و لعبه، بازیچه است برای کودکان. ما که مردیم، ما که کودک نیستیم که با بازیچه دنیا بازی کنیم. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ابراهیم وار علیه السلام میگه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون اف لكم ولما تعبدون من دون الله. همون خجالت نمی کشید در مقابل این سنگ ها، مرده ها، اجسام بیروح اینقدر شما خاضع می شوید، سر به آستان اینها نهاده اید. ما هذه التماثیل، این عکس بازی ها یعنی چه؟ این نقش ها پرستیدن یعنی چه؟ در جای خدا اینها رو نشونده اید، اف لکم ولما تعبدون، تباه بشوید شما با این فکرتون، با این معبودهای خود تراشیده خودتون. علیوار علیه السلام میگوید لالفیتم دنیاکم هازهی اسعد اندی من افتت عنز. این دنیای با این زیبایی در نظر شما زیبا جلوه کرده، در نظر من از آب دماغ بز پستره. کی حاضر میشود آب دماغ بز را بگیره به صورتش ببالد؟ شما که داری قربان اینها می روید، در نظر من چنینه. والله لهی احب و الیکم من ورثکم. اون لنگ کفشی که داشت وسط می زد به ابن عباس فرمود به خدا قسم این لنگ کفشی که هیچ قیمت نداره در نظر مردم برای من محبوب تر است از این سلطنت بر شما، حکومت بر شما. توی بیت المال رفت در جنگ جمل، وقتی طلحه و زبیر اول پیش رفتن داخل اون بیت المال شدن، طلا و نقره دیدن جمع شده، چشمشان خیره شد، گفتن خدا برای ما درست کرده بود شما را، علی نمیخواست به دست ما برسه. بعد وقتی جنگ جمل پیش آمد اونها مغلوب شدن، از بین رفتن، مولا وارد همون بیت المال شد، همون طلا و نقره ای که چشم اونها را خیره کرده بود خطاب به اونها کرد: یا صفرا و یا بیزا غری غیری، ای سفیدها، ای زردها. حاضر نبود طلا هم بگه، نقره هم بگه. ای سفید زردها که بچه ها را گول میزنید، علی گول شما را نمیخورد. یا صفرا و یا بیزا غری غیری، سراغ غیر علی بروید. علی در مقابل شما زانوانش نمی لرزد، چشمش خیره نمی شود. فرزند بزرگوارش هم سید الاحرار حسین علیه السلام، این جمله چقدر جان داره: اما هرون یدعوها زهل و مازل اهلها، آزاد مردی نیست این غذای در بن دندان مانده، ته وقتی غذا باقی مانده ته در بن دندان میمونه میگنده، آدم دلش نمیخواد انگوش بش بزنه و خلال بیرون میافکند. او تعبیر کرده از این دنیای به این عظمت به همون غذای تهمانده در بن دندان گندیده، چقدر روح بزرگه. اما هرون یدعوها زهل و مازل اهلها، آزاد مردی نیست این غذای تهمانده در بن دندان رو به اهلش واگذارن، پیش سگها بیفکنن، پیش یزیدها و معاویه ها بیفکنن. یعنی من هرم، من آزاد مردم، در مقابل اینا خاضع نمیشوم، این لمازه است به نظر من. اما هرون یدعوها زهل و مازل اهلها، این مردان آدمن، اینا میتوانن درس حریت به بشر بدهن. بزرگترین خدمت گذار به عالم بشریت همینها هستن. اینا چه دست پرورده هایی دارن، خودشان حرن، خودشان معجزن، حتی دست پرورده های اینا هم معجزن. ام میسم تمار یکی از این دست پرورده های این مکتبه، از اصحاب سر علی امیر علیه السلام، از اصحاب سر گفته می شود چون نمیتونستن با همه کس حرف بزنن، اسراری داشتن. می فهمد اگر من چیزهای میدانم بگویم، شما مانند ریسمانی که در وسط چاه عمیق می لرزد، اونچور شما می لرزید، تحمل نمی توانید بکنید، نمی شد با همه حرف بزنن. گاهی بعض افرادی که خب امتحانش کرده بود و خودش اونها رو تربیت کرده و با اونها گاهی صحبت می‌کرد، اصحاب سرش بودن، گاهی دست کمیل رو می‌گرفت در شب تار می‌برد تو بیابان، آه سرد از دل پر درد می‌کشید: آه انا هنال علما جما لو وجدت له عملا. چه کنم کمیل، این سینه من مواج، بحر مواج علمه، و چه کنم کسی را نمییابم با او صحبت کنم. گاهی رشید و حجری را میبرد صحبت میکرد، گاهی کسی را متحمل نمیدید، خودش تنها میرفت تو بیابان، سر در میان چاه میگرفت، حرف خودش را اونجا میزد. و گاهی با میسم تمار حرف میزد. میسم تمار یه مرد عادی بود، مرد عادی بازاری خرمافروش ایرانی بود، ولی صاحب سر مولا بود. با او صحبت میکرد گاهی، چنان گرم میگرد، با اینکه خودش خلیفه است، زمامدار یک مملکت پهناور اسلامی اون روزه، با اون مشاغل فراوانی که داشت، اون عظمت و مقامش، میامد توی دکان محقر این میسم مینشست، صحبت میکرد با او. گاهی هم او نبود، دنبال کار رفته بود، خودش مثل شاگرد اون مغازه مینشست، خرما میفروخت به جای میسم. یک روز به میسم فرمود که بعد از من به جرم محبتی که به من داری تو را میگیرن، دارت میزنن، دست و پات رو میبرن، زبانت رو قطع میکنن. بعد درخت خرمایی رو نشون داد در کنار کوفه بود، پاوی این درخت خرما رو میبرن، چهار قطعه میکنن، برای هر قطعهش یکی از شما رو دار میزنن. چند نفر اسم بردن، یکی تو هستی، تو را در یک قطعه از این چهار قطعه این درخت دار میزنن. بعد سوال کرد که آقا کی با من این کار رو میکنن؟ فرمود پسر زن زناکار عبید الله ابن زیاد این کار رو میکنن. خب این جریان رو فرمود و گذشت. گاهی که میسم میامد زیر اون درخت نماز میخوند، تلاوت قرآن میکرد، با اون درخت زمزمه ای داشت، تا وقتی که عبید الله از طرف یزید حاکم شد، استاندار کوفه شد. روزی که وارد کوفه میشد، پرچم به دست بود، کنار این درخت آمد که رد بشود، دامن پرچم بند شد به اون شاخه درخت، پاره شد. این را به فال بد گرفت، دستور داد اون درخت را ببرن، درخت را بریدن. نجاری خرید، چهار قطعه کرد، اون درخت چهار قطعه شد. میسم وقتی آمد دید درخت بریدن، خطاب کرد به اون، گفت ای درخت، تو را برای من کاشته بودن، برای من رویده بودی، برای من تو را بریدن، به قطع قطع کردن. پس داد زد پسرش صالح را، گفت بیایی میخی بیار، اسم را رو اون میخ بنویس، به این قطعه بزن، بکوب به این قطعه، این قطعه مال منه، مرا با این قطعه دار خواهند زد. بعد پیش آمد با یکی از بازاری ها نزاعش شد، گرفتن بردن پیش ابن زیاد. تا وارد شد، یکی از دشمنان مولا علیه السلام اونجا بود، تا دید میسم را گفت امیر این را میشناسی این شخص را؟ گفت نمیشناسم، معرفی کن. گفت این میسم تمار است، از اصحاب خاص علی ابن ابی طالب بوده و خیلی با او صمیمی بوده و از دوستدار مخلص اوست. بعد یه جمله هم جسارت آمیز گفت به مولا علیه السلام. میسم ناراحت شد، در همونجا با کمال صراحت شروع کرد مدح مولا گفتن و از بدیهای بنی امیه گفتن. او خشمگین شد عبید الله، گفت یا باید همینجا از علی تبری بجویی، یا دستور میدهم دست و پا و زبانت را قطع کنن. تا اینه گفت او گریهش گرفت، گفت عجب تو ترسو بودی. گفت نه، این کلمه که به من گفتی دست و پا و زبانت را قطع میکنی، بیاد حرف مولایم افتادم، از این جهت اشکم ریخ بیادو افتادم، به من جریانی گفته بود. گفت بگو ببینم چه گفته بود به تو. گفت به من فرمود، یه روزی به من فرمود میسم بعد از من تو را میگیرن، دست و پا و زبانت را قطع میکنن، به دارت میزنن. من از مولا پرسیدم که کی این کار را با من میکنن؟ گفت پسر زن زناکار عبید الله ابن زیاد. اینه که گفت سخت آتش خشمش برافروخته شد. صدا زد بیایید، او را به سزاش برسانی. من برای اینکه دروغ مولایت را ثابت کرده باشم، دست و پات را میبرم، ولی زبانت را قطع نمیکنم. گفت زبانت را قطع میکنم؟ نمیکنم، تا بر تو روشن بشود که مولایت دروغ گفته. نگاز بگیرم. آمدن همونجا دستش بریدن، پاهاشم بریدن، بردن به دارش زدن، بستن به چوبه دار. در همون موقعی که از دست و پاش خون میریخت، اینا مردان حر عالمند دیگه، با حریت بله این جمله را پیش اون امیر گفتن، بگه ساده است، امیر بر نفس خودشه. مرزا بردن، در همون حال که خون از دست و پاش که بریده بود میچکید، صدا زد مردم کوفه بیایید از فضائل مولایم برای شما بگویم. مردم جمع شدن، بنا کرد با اون زبان طلق و فصیحش فضائل مولا را گفتن، از بدیهای بنی امیه، و مردم را به امام حسین دعوت کردن. چون 10 روز قبل از ورود امام حسین به کربلا این جریان بود که دعوت می کرد که امام حسین تو راه به سمت شما خواهد آمد، دعوت به ایشون می کرد. در همون حال مردم جمع شده بودن. عمرو بن حریث آمد دید که جریان اینه، انبوه جمعیت پایدار او جمع شدن، قوغاییست. فورا رفت پیش عبیدالله گفت اگه یک ساعتم به این مهلت بدهی مردم را بر علیه تو میشوراند، بگوی زمان شکت کنن. مأمور آمد گفت زمان تو بیرون بیار، میخوای چیکار کنی؟ امیر گفته قطع کنم. گفت الحمدلله صدق مولای امیر المؤمنین. بهش بگو دیدی مولای من راستگو بود؟ این زبان من، زبان بیرون آورد قطع کردن. در همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. عمرو بن حریث ازش نقل شده که قبلا هی به من میگفت که من با تو همسایه خواهم شد، با من خوش رفتاری کن. اون نمیفهمید منظورش چیه. گفت کدام خانه رو میخوای بخری که همسایه من؟ گفت نه، خانه خریدن نیست، ولی یه روز همسایت خواهم شد، با من خوش رفتاری کن. بعد او میگه من وقتی دیدم که دار او که دار خانه من هست دارش زدن، فهمیدم منظورش چی بوده، که من همسایت خواهم بود. بود دستور میدادم اون خدمتکار خانم روزی دو سه بار زیر دار او را جاروب میزد و آب پاشی میکرد، مشک و انبر و عود بخور میکردن. اینا یک نمونه، یک نمونه از مردان حر تربیت شده مکتب علوی، مکتب حسینی. اینا حریت دارن. حالا ما هم مکتب ما همینه، ما هم ادعا میکنیم که پیرو این مکتبیم. ما هم میگیم بله امام حسین سید الاحرار خوب میخوانیم، اشعار رو خوب میخوانیم، نوحه سرایی میکنیم، همه کار میکنیم، دستجات همه رو درست خیلی خوبه، اما چقدر بهره میگیریم؟ ما چقدر درس حریت و آزادگی از این مکتب میگیریم؟ هدف اینه، چون داستان کربلا که هر سال تکرار میشه و با این شور و غوغا، حتی این ظاهر تنها نیست، متاسفیم که فقط اکتفا به این ظواهر می شود. همین خیلی که ما هدر کنیم همینه، یه قدر عشق بریزیم، داد بزنیم، نوحه سرایی کنیم، یه قدر اطعام کنیم، شکمها رو پر کنیم و از این قبیل چیزها در حدی که خوب هست، ولی در این حال اکتفا به اینها ظلم است. ما بیش از این از ما خواستن، ما اینها رو جنبه دنیوی بهش میدیم، کم کم رنگ دنیوی بهش میدیم، ولی خرافاتی هم آمیخته میشه با اینها که اغلا را هم به تعجب و خنده می آورد که چرا این مکتب چنین با خرافات هم همراهه. گذشته از اونها، اصلا ما در اصل مطلب فراموش شده. اون که هدف اصلی امام حسین بوده و هدف اصلی قصه کربلایی تکرار بشود همیشه، هدف اصلی چه بوده؟ ما چقدر بهره می گیریم؟ ماه محرم سفر تمام می شود، این همه قوقا و شور و بعد هم منبرها و دستجات عزاداری، عاقبت که چقدر ما بهره میگیریم، چقدر آزادگی در ما پیدا میشه، چقدر پا روی هوسها میگذاریم. هوس ها همون هوس هاست، تمارد همونه، همون پول دوستی ها، همون مقام دوستی ها، همون دنیا داری ها، و نتیجه ای نمیگیریم. ولی هدف این بود ما را از دنیا جدا کنن. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، فقط حفظ آیاتش بر ما مونده، فقط گفتن آیه و معنا کردن آیه و گفتن و شنیدن و دنبال کار خود رفتن، هیچ اثری در اون معنویت ما ندارد. تصدیق به ایمان، محبت، اینها مراتب دارد. ما نمیدونم مرتبه اول دومش گیر کردیم. خب این مرتبهش گفتنه. خب بسیار خوب، به امام گفتن که نقصی نداریم، که خب میگیم، داغ هم میگیم و یه ساعت دو ساعت حرف میزنیم و از توحید و نبوت و امام حسین کربلا و فراوان، در گفتن ما نقصی نداریم، در نوشتن هم نقصی نخو می نویسیم، ولی تو این کتیبه ها می نویسیم ان الحسین مصباح الهدى سفیان النجم جامع عبدالله، این در همه رو می نویسیم، همه جا هست. در نوشتن نقصی نیست، در گفتن نقصی نیست. تصور هم مرحله سومه، اونم نقصی نیست. میفهمیم، میفهمیم که امام حسین امام است، امام مفترض الطاعه است، اطاعتش واجبه، اینو میفهمیم. اینم مرحله تصوره، تلفظ، کتابت، تصور. تصدیق مرحله چهارمه، اونم تصدیق داریم، به همه قبول کردیم که امام حسین واقعا امامه و اتباعش واجبه، اینو ما میگیم. بگیم سعادت در پیروی از امام حسینه و این تصدیقه. هم در تلفظ استادیم، در کتابت ماهریم، در تصور و فهمیدن هم نقصی نداریم، در تصدیق هم نقصی نداریم. مرحله پنجم گیریم. مرحله پنجم اینه که اینها ملکه ثابتی بشود در جان ما، ملکه ثابت بشه. ولی این مراحل را با لفظ و نوشتن و تصور و تصدیق همه را درسته، ملکه ثابت بشود در جان ما، یه جوری بشود که نسبت به فضائل خود به خود کشیده شویم، به فضائل مثلا کشید جذبه داشته باشه، برای ما جاذب باشه، ما مجذوب فضائل باشیم، مجذوب صدق و عفت و امانت و حریت باشیم، از رذائل بگریزیم، اون گونه ای که از مار عقرب میگریزیم. ما چون معتقد شدیم که رذائل مثل مار عقرب، از عقرب هم خطرناکتره برای ما. عقرب و افعی مار با آدم بزنه خب برفض میمیره، ما پیشه اینجنی. اما این رذائل از مار عقرب بدتر در جان ما، ما را به هلاک ابدی میافکند. این حرص ها زدن ها، این بخل ها، این طمع ها، این دنیاداری ها، اینا ما را به هلاک ابدی میافکند. ما باید در مکتب امام حسین نسبت به این رذائل متنفر باشیم، تنفر داشته باشیم. اون گونه ای که از مار عقرب متنفریم، از این رذائل متنفر باشیم. اون گونه ای که گرسنه شدیم، بی اختیار به سمت نان کشیده می شویم، تشنه شدیم به سمت آب کشیده می شویم. نسبت به فضائل اینجور باشیم، بی اختیار به صدق و عفت و امانت کشیده شویم. اینجور هست یا نیست؟ ما اگر طوری بشویم در تمام مراحل زندگی، توی خانه، خانواده، بازار، ادارات، در دانشگاه ها، در آموزشگاه ها، اطباء در اتاقای طب و جراحیشون، در همه جا جوری بشویم که واقعا به صدق و عفت و امانت و بی‌رغبتی به دنیا کشیده شویم و از رضای متنفر شویم. اگر یه وقتی دیدیم واقعا یک خللی در گفتار ما، در رفتار ما پیدا شد، غمگین بشویم، محزون بشویم که از دست دادم متاع بزرگ امانت را، از دست دادم صداقت را. اگر یه چک 1,000,000 از ما گم بشود چقدر ناراحتیم، میکوشیم که جاشو پر کنیم. اگر دیدیم صداقت از ما رفته، دروغ جا کشسته، امانت رفته، خیانت آمده، بیش از اون باید ناراحت بشیم، قصه بخوریم، غمگین بشویم. رفت از دست من این گوهر گرانبهای امانت و صدق عفت، بکوشیم جاشو پر کنیم. آیا اینجور هستیم ما؟ اگه اینجور شدیم، توانستیم از داستان کربلا نتیجه بگیریم، از این سینه زنی ها، از این نوح خانی ها نتیجه بگیریم، اگه اینجور شدیم نتیجه گرفتیم، وگرنه که فایده ندارم. یه چیز خیلی ظاهری، خب بله، همین که ظواهر را حفظ کردیم اینم خوبه، نمیخوام بگیم نباشه، باید باشه، باید ظواهر باشه، باید تمام این دستجات محترمن، ارزش دارن، نوح خانی ها ارزش دارن، سیرزانی ها بسیار خوبه، اما اکتفا به اینها ظلمه. خودش خوبه، ولی اکتفا به اینها درجا زدن، عقب گرد کردن، این خطاست. خب ما اگه بتاریم اینجور باشیم، امام حسین از ما اینه میخواد. ولذا صحرای کربلا هر دو گروه را نشون داد، هم گروه اسیر نفس، هم گروه امیر نفس. گروهی واقعا به اعلی علیین رفتن، گروهی به اسفل سافلین انحطاط پیدا کردن. حیواناتی بودند، جانورانی بودند که هیچ حیوانی به اونها نمی رسید. در جنایت، خیانت، اون سمت عمر سعد درست کرده بود. این طرف هم کم بودند، ولی مردانی بودند، هر کدامشان دنیایی را به زانو در می آورند. هر کدامشان بیش از دنیا و مافیا ارزش داشتند. اینا این طرف بودند. اینا مردان بودند، رجال بودند. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. عملا نشون دادن که ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. حرف نبود، کار بود. خود امام حسین کم حرف زده، خیلی نیست. اگه ما جمع کنیم حرفای امام حسین در کربلا بسیار کمه، اما یک عمل از خود نشون داده که دنیا را در مقابلش خیره کرده، اون چی بود؟ عمل امام حسین بود رو بزرگش کرده. ولی حرف که همه زدن، حرفای او رو همه هم زدن، ما میگیم حرفاشو میگیم، اما نه، اونی که عمل او نشون داد در ظرف یک روز و چند ساعت چنان عملی از خود نشون داد که دنیا را واقعا خیره کرده. یک مرد با این همه مصیبت ها و این عظمت و این حریت و این مردانگی از خود نشون دادن عجیبه، خارق العاده است. این طرف این جمعیت بودن در اعلا علیین، مردان پا روی هوس نهاده، یک پارچه نورانیت، معنویت فدای در راه حق. اون طرف هم مردان مزبزب، هر لحظه به شکلی بوتعیار در می آمدن. یکی از اونها شبس ابن ربعیس یا ربعاس، حالا ضبطش نظرم نیست. این آدم رنگ‌های مختلف به خود گرفت، زمان از عاقبت امر بترسه. این آدم اول در آغاز کار مؤذن سجاه بود. سجاه همون زنی که در بنی تمیم ادعای نبوت کرد، این مؤذن او بود. میرد در بالای بلندی میگفت اشهد ان سجاهن نبی الله. بعد آمد مسلمان شد، مسلمان خوبی هم شد به اصطلاح. بعدش در جنگ جمل هم در کشتن عثمان هم دست به کار بود، در کشتن عثمان هم همین آدم دست به کار بود. در جنگ جمل هم ظاهرا جزء اصحاب امام علیه السلام بود. و بعدش سر از خوارج نهروان در آورد، شمشیر روی امیرالمومنین کشید، همون آدمی که شمشیر گرفته بود دست در راه مولا جنگ میکرد، همون آدم رفت و خوارج نهروان و شمشیر روی علی علیه السلام کشید. بعد از شهادت مولا توبه کار شد، بقول خود آدم خوبی شد. بود در کوفه تا دوران ابن زیاد رسید، از طرف یزید مأمور شد در کوفه. او که پرسمش بالا رفت، این هم رفت زیر پرسم به ابن زیاد و جزء کسانی بود که آمد به کربلا. وانی خودش از اون نامنویس ها بود که دعوت کرد به امام حسین را که بیا به کوفه، ما منتظر مقدم شما هستیم، بیا ریشه بنی امیه را بکنیم. از اونها بود. وقتی پسر زیاد آمد پرسمش بالا رفت، رفت زیر پرسم ابن زیاد، شمشیر گرفت آمد به کربلا، جز فرماندهان لشکر ابن سعد هم بود. بعد از اینکه واقعی کربلا تمام شد، توبه کار شد، جز توابین شد، رفت در لشکر مختار. او که خروج کرد با قتل ای کربلا می جنگید، رفت زیر پرچم مختار با قتل جنگید. بعدش رفت شرطه، رئیس شرطه کوفه شد، با مختار جنگید. هر لحظه به شکلی بوتعیار در آمد. اما اون طرف مردانی ثابت، چنان محکم و استوار که هر چه شب عاشورا می فرمود که شما بروید، فردا همه کشته می شوید، هر کی اینجا بماند فردا کشته خواهد شد، آزادید شما، به شما راه می دهن، با من فقط اینها طرفن، شما بروید خوشحال می شوند که من تنها بمانم، بروید. اونا می گفتم مگه می شود؟ والله لا یکون هازا ابدا، یبن رسول الله، این شدنی نیست. زبان حالشون این بود که شاه من عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر برکه افکنم اون دل کجا برم. فهمید که همه کشته میشه، میگفتن الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، خدا رو شاکریم که به ما شرف داده در رکاب تو باشیم، در راه تو کشته بشویم. اینها هم این مردمی بودن، از اون کودکی مثل این اینا اصلا دوستدار امام حسین بودن. امام حسین میدانست که نخواهند رفت، شکی درش نبود، ولی میخواست با این جملات هم به دنیا بفهماند ببینید تربیت دینی چه میکند، انسان را به چه حدی میرساند که مرگ را با آغوش باز استقبال میکند. منطقشون این بود، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، اوز من از او عمری ستانم جاودان، اوز من جسمی ستان رنگ رنگ. بدون بفهماند با این حرفای امام حسین، میدانست اینه میخوام بروم که مردم بفهمند دین اینجور تربیت میکند، انسان این میشود، از فرشته بالاتر می رود، اون یکی از حیوان پستر می شود، هم با این گفتارش بیشتر اشعه آفتاب ولایت را بر جانشان بتاباند که صافتر بشوند، هرچه باقی مانده حجاب ها پرده ها کنار برود که آماده بشوند برای انعکاس جمال حق در آینه قلبشان. اینا افراد عادی نبودن. مرحوم حاجی جعفر رضوان الله علیه شوشتری نقل می کند که رسول اکرم یه روزی با همراهانشان از راه عبور می کردن، بیان چند تا از بچه ها با هم بازی می کنن. رسول خدا رفتن یکی از این بچه ها را گرفت، بغل کرد، رو دامنش نشانید، بوسید مقابل پیشانی اون بچه را یا وسط دوستش بشه را بوسید، خیلی نوازش کرد. گفتن آقا چرا اینقدر شما با این بچه اینقدر شما ملاتفت می کنید؟ فرمود که من یه روز دیدم این بچه با حسین من بازی می کرد و خاک پای حسین را می گرفت، به چشمش می مالید، به صورتش می مالید. از این ذره من دوستش دارم، چون دوستار حسین منه و جبرائیل به من خبر داده این جز یاران او در کربلا خواهد بود. گفت خدایا من حسین را دوست دارم، احب الله من احب حسینا، هر که حسینم را دوست داره خودتو به دوست بدار. او دعا کرد، امیدوار ما از اونها باشیم، ما در این که محبت داریم شکی نیست. دعا کرده احب الله من احب حسینا، هر که حسینم را دوست دارد خدا او را دوستش بدارد. ولی این سرمایه را از استفاده کنیم، مثل سیل نیاد بره کنار ما از بحر ازش نگیریم. عاشورا که میشه همینجوره، مثل سیل میاد، این همه قوقا و شور و دستبندی.